رمزارزها برای استخراج به انرژی نیاز دارن، مصرف انرژی بالایی هم دارن، تولید انرژی هم نیاز داره به منابع. وقتی انرژی تولید میشه، گاز گلخانه‌ای تولید میشه، به همراهش آلایندگی و آلودگی تولید میشه، مقادیری آب مصرف میشه، یه میزانی از زمین اشغال میشه. خب اینها میشن اثرات غیر مستقیم استخراج بیت کوین. یعنی برای این درآمدزایی یک ردپایی از انسان روی زمین میمونه، مثل همه فرایندهای تولید دیگر. شما هر چیزی که در این دنیا استفاده میکنید و مصرف میکنید یک ردپایی داره برای اینکه تولید بشه، یک جایی یک اثری روی طبیعت گذاشته شده. خب حالا که همه چیز داره دیجیتال میشه، جهان در انقلاب صنعتی چهارم به سر میبره و دنیای ما به سمت دیجیتالی شدن میره، رفت آمدها کم میشه، جلسات مجازی میشن، اسکناس هضم میشه، خب اینها به نظر خوشاینده. کما اینکه وقتی که داستان کووید 19 اومد، خیلی ها ابراز خوشحالی میکردن، بعضی از محیط زیستی ها که دیگه کسی پرواز نمیکنه، نمیدونم همه چیز اینترنتی شده، و این آثار محیط زیستی نداره. ما سال گذشته شروع کردیم تحقیقات روی همین موضوع که اصلا همین اینترنت، بالاخره برای استفاده از اینترنت و فراهم کردن اینترنت هم مقادیر زیادی انرژی مصرف میشه در مراکز داده، و خب کسی راجع به این صحبت نمیکنه و مردم نمیدونن و فکر میکنن که تماشا کردن ویدیو مثلا به صورت آنلاین یا استفاده از پلتفرم‌های جلسات آنلاین هیچ اثری روی محیط زیست نداره. و توی دسامبر سال گذشته مقاله‌ای منتشر کردیم توی این زمینه که خب خیلی هم سر و صدا کرد و نشون میداد که خود همین افزایش مصرف اینترنت یه آثاری داره. در ادامه اون خب موضوع بیت کوین برامون جذابیت داشت، ارزهای دیجیتال، این هم جزء انقلاب صنعتیه. ارزهای دیجیتال خب سری یک نوآوری هستن، نوآوری هایی که محبوب میشن یه سری مزایا دارن، برای همین هم محبوب میشن، اما یه سری آثار دراز مدت هم دارن که باید این آثار دراز مدت رو شناسایی کرد و اگر بشه هر چه سریعتر اینها رو مرتفع کرد، به قولی اگر آثار بدی هستن از بین بردشون. هر نوآوری ما یک سری اثرات داره. ما حالا می‌خواستیم بدونیم که اثرات این رمز ارزها روی محیط زیست چی هست، چه اثراتی میتونه داشته باشه، به خاطر اینکه اینها میدونیم که انرژی بره. و اگر شنیده باشیم میشنویم مثلا حتی دولت ایران میاد میگه که علت قطعی برق در ایران استخراج رمزارز این بود، که خلاصه فقط هم ایران نه، در جهان این قضیه رو به افزایش خیلی هم گسترش پیدا میکنه، خیلی محبوب شده. و سوال ما این بود که آیا این محبوبیت و این رشد این بازار رمزارزها میتواند اثری روی محیط زیست داشته باشد یا نه. ولی در حال حاضر 76 کشور یا بیشتر دارن به طور همزمان سعی میکنن که استخراج بکنن رمزارزها رو. مقادیر زیادی انرژی مصرف میشه، گاز گلخانه‌ای تولید میشه، آب مصرف میشه، آلودگی ایجاد میشه. این آلودگی ها مال جهانه، نمیدونم مشکلات که تو ایران درست میشه اگه قطعی برق باشه، اگه آلودگی باشه، مال مردم ایرانه، ولی این پول رو یک گروه خاصی میبرن. خب این از منظر عدالت محیط زیستی هم خوبه که این آثار شناسایی بشه، شفافیت ایجاد بشه و بهشون پرداخته بشه.
آقای مدنی، شما با آمار و ارقام از آسیب‌های سرسام‌آوری به محیط زیست خبر میدید. در حال حاضر اگر نگاهی بیندازیم به ایران، وضعیت برق که قسمت اعظم گناه رو به گردن رمز ارزها میاندازند، باعث شده که شهروندان صداشون جدا بلند شده و از خاموشی‌ها، آسیب‌هایی که بهشون وارد میشه، دستگاه‌هایی که می‌سوزه یا هر چیز دیگری، به ویژه در بخش‌های پزشکی که به خاموش شدن دستگاه‌های اکسیژن ساز و تنفس مصنوعی انجام میده، این به قدر کافی ناراحت کننده بوده. اما الان با این تاثیرات عمیق محیط زیستی که شما در پژوهشتون به اون اشاره می‌کنید، مشکلات صد البته که بیشتر خواهد شد و نگرانی‌های بیشتری برای محیط زیست ایران به دنبال خواهد داشت. شما تصور می‌کنید که با این حساب مسلماً در دوره مدرن بیت کوین یا هر رمز ارز دیگری باید تولید بشه، چگونه باید این تولید انجام بشه که محیط زیست ایران کمتر متحمل ضرر و زیان بشه؟
سوال بسیار خوبی است. این که ما میایم میگیم یه بخشی آثار محیط زیستی داره، مثلا مثل بیت کوین، آیا منظورمون اینه که نباید اصلا رفت سراغ استخراج رمزارز، یا منظورمون اینه که بیایم اون رو بهینه بکنیم؟ کسایی که خیلی بیت کوین رو دوست دارن سریع واکنش نشون میدن، میگن چرا این رو میگین، چرا نمیگین که استخراج طلا در دنیا چقدر آثار محیط زیستی داره، چرا نمیگین سیستم بانکی امروزی چه آثار محیط زیستی داره؟ پاسخ ساده است. پاسخ اینه که اگر شما حتی ما فرض بکنیم که سیستم رمزارزها خیلی خیلی پاکتر از سمای گذشته است، بازم این معنیش این نیست که ما نمیتونیم دنیا رو بهتر بکنیم و همه چیز رو پاکتر بکنیم. تکنولوژی به سمت داره تغییر میکنه. یکی از مواردی که میتونه مصرف انرژی رو بیاره پایین در این بخش تغییر تکنولوژی هست. ما در دنیای اینترنت هم همین رو دیدیم، به مرور مراکز داده ما همینجوری بهتر و بهتر شدن از لحاظ مصرف انرژی. پس یک گام تغییرات تکنولوژیکیه. یک گام دیگر استفاده از منابع تجدیدپذیر تمیزتره برای استخراج بیت کوین. در حال حاضر انرژی مورد نیاز برای استخراج بیت کوین بیشترش داره از زغال سنگ میاد. بالای 50% داره از زغال سنگ میاد که یکی از منابع بسیار آلاینده هست. یه مقدار زیادیش از گاز طبیعی میاد، از جمله ایران. باز هم ما میبینیم که گازهای گلخانه‌ای زیادی برای این قضیه تولید میشه. خب اگر ما بتوانیم این رو جایگزین بکنیم با منابع تجدیدپذیر، میتوانیم به پاکتر شدن این بخش کمک کنیم. در ایران الان مشکل اینه که یک رقابتیه برای مصرف ارزان برق و خب اونی که زورش میرسه و پول داره و میاد به شبکه فشار ایجاد میکنه. انرژی ارزان است و از اون بر بیت کوین گران است. هر کسی که این رو استخراج کنه با یک عدد بزرگی اینو میفروشه و میاد قیمت برق و پول برقش رو میده. در کشورهای دیگه لزوما این پدیده اتفاق نمیفته به خاطر اینکه برق اینقدر ارزان نیست. و دستگاه‌هایی که ما در کشورمون استفاده میکنیم در ایران دستگاه‌های قدیمی هستن، ماینرها که بهشون میگیم، یا این دستگاه‌های استخراج رمز. خیلی هاشون دستگاه‌های دست دوم قدیمی اسقاطی هستن که کشورهای دیگه از رده خارج کردن و اینا اومدن در کشور ما دارن استفاده میشن. و خب همه اینا باعث میشه که فشار روی شبکه بره بالا و مصرف بره بالا. ما مثلا میگیم اگه بخوایم فقط برقی که تو ایران داره برای بیت کوین مصرف میشه، اگه بخوایم فقط گازهای گلخانه‌ایش رو در نظر بگیریم، بعد بگیم مثلا 12 برابر شهر تهران درخت بکاریم، مساحت شهر تهران 12 برابر مساحت شهر تهران درخت بکاریم که این اثر رو خونسا بکنیم، که این آلایندگی رو از بین ببریم. در سطح جهان وقتی اینو نگاه میکنیم، ما 3 میلیارد درخت باید بکاریم اگه بخوایم آثارش رو از بین ببریم. یعنی مثلا برابر مساحت کل انگلستان درخت بکاریم که بتونیم آثار محیط زیستی رو از بین ببریم. یا وقتی ردپای آبی همین استفاده از بیت کوین رو در جهان در نظر میگیریم، می‌بینیم این آبی که هم داره تو این صنعت مصرف میشه یا تحت تاثیر قرار میگیره، همین الان میتونه 300 میلیون آدم رو توی آفریقا، تو ساب سهارانا آفریقا، در واقع جای صحرایی آفریقا، با 300 میلیون آدم رو نیاز آبیشون رو تامین بکنه. خب اینجا بحث پیش میاد که آیا این عادلانه است که یک سری افراد در جهان، یک سری بیزنس‌ها، یک سری سرمایه‌دارا، بعضی از آدم‌های عادی پولدار میشن و اثرش رو یک کسی دیگه میگیره. خب جهان در حال حاضر سازوکار درستی برای نظارت و قانونمند کردن استخراج بیت کوین در جهان نداره، چون یک فناوری بوده که خیلی جدیش نگرفته، سیستم‌های مالی دنیا این رو جدی نگرفتن. این فناوری رشد کرده، محبوب‌تر شده به دلایل مختلف، مؤلفه‌های مختلفی بوده، از جمله مؤلفه‌های اجتماعی، سیاسی، تبعکاری و خب به خاطر مزایایی هم که داره در دنیای مالی، این بزرگتر و بزرگتر شده و الان قانونمند نیست. شما نه هزینه میگیری بابت اینکه آلایندگی ایجاد میشه، شما در مثلا نه قانونی داری که بتونی جلوی آلایندگی رو بگیرید.
آقای مدنی، شما در پژوهشتون به بیت کوین اشاره میکنید. بیشتر مردم اصلا رمز ارز رو با بیت کوین در ارتباط میدونن و شاید کمتر کسی از رمز ارزهای دیگه آگاهی داشته باشه. آیا رمز ارزهای زیادی وجود داره به جز بیت کوین؟
ما تا حالا بیشتر از 4500 رمز ارز متولد شدن. خیلی از اینا از بین رفتن و بعضی هاشون موندن. معروفترین و محبوبترین و شاید امترین رمز ارزی که تا حالا وجود داشته رمز ارز بیت کوین. اما بیت کوین رقبایی هم داره، از جمله رقبایی که از لحاظ مصرف انرژی رقبای بهتری هستن، یعنی کمتر مصرف دارن به ازای اون دلاری که تولید میکنن یا به ازای هر سکه دیجیتالی که شما میتونین استخراج بکنید. و این خودش یک مسئله است. اما بیت کوین محبوب ترین بوده و ظاهرا در ایران این رمزارز غالب استخراج شده در ایرانه و شاید تنها رمزارز خیلی شناخته شده و رایج در ایرانه. برای همینه که بیت کوین بیشتر از حتی رمزارز معروفه، یا اینکه وقتی افراد از رمزارز صحبت میکنن همه یاد بیت کوین میافتن. اما نه، ارزهای دیجیتال مختلفی وجود خواهند داشت در آینده دنیا و ما هنوز نمیدونیم که بیت کوین آیا موفق خواهد موند تا ابد خواهد موند یا نه.
آقای مدنی، اگر در رابطه با پژوهشتون تصور میکنید که توصیه‌ای میتونید به مقامات جمهوری اسلامی دست کم بکنید در رابطه با جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به محیط زیست ایران، اون چه خواهد بود؟
چیزی که در مورد همه واحدهای دیگر صنعت و اقتصاد میتونه آدم بگه، اون رو باید توصیه کرد. نظارت بیشتر، قانونمداری، شفافیت و عدالت، چند تا رکنی که شاید بشه گفت وجود نداره. خیلی خوشبین نیستم به خاطر اینکه در بخشای دیگر این کارو نکردیم، اما برای اینکه بشه مردم ایران از این قضیه منتفع بشن و در واقع سودش رو ببرن یا یک مزیتی عایدشون بشه، ما نیاز به این قضیه داریم. بارها وزارت نیرو گفته که قیمت برقی که به واحدهای بیت کوین میده، واحدهای مزارع استخراج رمز ارز، مزارع قانونی، قیمت برق صادراتی است. خب اگر واقعا اینه و دولت میتواند بیاد مثلا میگم درآمدهاش رو از این طریق بسیار بالا ببره و جلوی خاموشی رو بر مردم بگیره، چرا که نه. در خیلی از جاهای دیگه هم همینه. اگر صنایع پتروشیمی دارین، صنایع نفتی دارین که میتونه به اقتصاد کمک بکنه، ولی از اون بعد هزینه های آلایندگی خودش رو تامین بکنه و اون پولی، اون درآمدی که ایجاد میشه بابت کاهش خسارات محیط زیستی بشه و برای بهبود وضعیت زندگی مردم و رفاه و عدالت، چرا که نه. مسئله اینه که درسته که این واحد یک واحد آلاینده محسوب میشود یا یک بخش آلاینده محسوب میشه که میشه روش کار کرد و خسارات محیط زیستیش رو کمتر کرد یا تامین انرژیش رو متفاوت کرد. می توانیم بگوییم که خب کشور ما به انرژی‌های تجدیدپذیر نیاز داره، به پاک کردن سبد تامین انرژیش نیاز داره، باید این کارو بکنه. پس برای اینکه ما بتونیم که سرمایه گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر رو افزایش بدیم، یکی از راهکارها می تواند این باشد که موظف بکنیم واحدهای قانونی استخراج بیت کوین رو به سرمایه گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر. اتفاقا نکته مهم اینه که توجه بکنیم که چه کشورهای دیگه دارن کار استخراج رمزارز میکنن. آیا فقط ایرانه که داره استخراج رمزارز میکنه؟ ایران الان در اعداد جدید ادعا میکنه که ما 10% استخراج رمزارز در ایران هست. این اعدادی است که وزارت نیرو میگه. به نظر من این عدد نمیتونه درست باشه، چون اگر درست باشه ایران میشه دومین استخراج کننده بیت کوین در جهان و مثلا بیشتر از آمریکا و روسیه که بسیار دور از ذهن این اتفاق. ما در حال حاضر تو رده بندی اگر نگاه کنیم، حالا این رده بندی میتونه یه ذره دقیق نباشه، اما چین رو داریم، آمریکا رو داریم، روسیه رو داریم، قزاقستان رو داریم، مالزی رو داریم، ایران رو داریم، کانادا رو داریم، آلمان رو داریم، نروژ رو داریم، ونزوئلا رو داریم. این ترکیب رو شما ببینید، یعنی یه سری کشورهایی که اقتصاد خوب دارن یا حتی تو زمینه پاکی انرژی شناخته شدن و پیشتازن، از اون بر ونزوئلا و ایران و قزاقستان. اینا چرا اینجا هستن؟ برای اینکه خب انرژی توشون ارزونه و دولت‌هاشون اجازه دادن که این اتفاق بیفته، این صنایع روش کنه. اما از اون ور آلمان رو هم داریم، از اون ور کانادا هم داریم که انرژی توش لزوما ارزون نیست، ولی دارن تو این زمینه سرمایه گذاری میکنن و کار میکنن. پس لزوما بیت کوین چیز بدی نیست. اینکه جا بندازیم برای ذهن مردم که رمزارزها بسیار بدن و باید از بین برن و اصلا نباید استفاده بشه، اشتباهه. به جای اون اتفاقا باید تلاش بشه که آثارش شناخته بشه، قانونمند بشه، مالیات گرفته بشه، هزینه های آلایندگی ازشون اخذ بشه، قیمت انرژی درست ازشون گرفته بشه و این انرژی و این درآمد برای مردم مصرف بشه. ولی خب میتواند، اینها میدونیم دیگه چگونه کار میکند، میتواند یک منبع جدیدی برای رانت باشد، یک گروه خاصی ازش استفاده بکنن و دوباره یک منبع جدیدی در ایجاد فساد داشته باشیم که خب خطرناک.